قبل از اینکه پایتان بلغزد دست نگاه دارید. ساعت همینک 19 هست به وقت تهران از رادیو اقتصاد.
نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران.
به نام خدا. سلام به شما هر جا که هستید و هر زمانی که صدای منو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت که از رادیو اقتصاد پخش میشه. هفته گذشته و هفته پیش از اون ما خدمت جناب آقای دکتر میرقاسم میرزاده رسیدیم، از بزرگان و پیشکسوتان صنعت پلی‌اتیلن در کشورمون، و با ایشون از زمان کودکی گفتگو کردیم. توصیه میکنم حتما در آرشیو برنامه‌های رادیو اقتصاد جستجو بکنید و برنامه نام‌آوران صنعت رو پیدا بکنید. قسمت‌های هفته قبل رو حتما گوش بدید، حتما آموزنده است. این کارکرد و رسالت برنامه نام‌آوران صنعت که به شکلی که حالا میشه گفت بهش به نوعی تاریخ شفاهی صنعت، سعی می‌کنیم با صنعتگران بزرگ گفتگو بکنیم و از زبان خودشون روال زندگیشون رو بشنویم، ببینیم چه فراز و نشیب‌هایی رو طی کردن، چه بلندی‌ها و پستی‌هایی رو تجربه کردن و چه مشکلاتی داشتن، چه موانعی داشتن بر سر راه، و آیا این موفقیت اتفاقی بوده یا حاصل رنج و تلاش و مرارت و پشتکار حیرت انگیزی که در زندگی تمام این صنعتگران میشه به شکلی مشاهده کرد. توصیه اینه که حتما این گفتگوها رو بشنوید و این برنامه رو هم که قسمت پایانی گفتگوی ما هست با آقای دکتر میرقاسم میرزاده، حتما تا پایان همراهی بکنید. هر جایی از گفتگو هم هر نکته‌ای به ذهنتون رسید، اگر من حرف نادرستی زدم و می‌خواستید مخالفت بکنید، پیامک بفرستید به سامانه 30367. اگرم صحبت‌های آقای دکتر رو می‌خواستید تایید بکنید یا موارد تکمیلی یا تجربه شخصی در این زمینه دارید، برامون ارسال بکنید. اگر هم صنعتگری رو میشناسید که فکر میکنید میتونه مهمان شایسته‌ای برای برنامه نام‌آوران صنعت باشه، معرفیش بکنید به صورت پیامک به سامانه 30367، سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درون‌زای ایران.
نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. نام‌آوران صنعت.
و اما آقای دکتر میرقاسم میرزاده، زاده روستای پر، مردی که کودکیش در این روستا گذشته و بسیار خدمت کرده به پدر و مادرش، و توصیهش حالا در این سن برای همه جوان‌ها اینه که خدمت بکنید به پدر و مادرتون، که دعای خیر پدر و مادر همراهتون باشه. کما اینکه مادرشون همیشه میگن یه دعایی داشته، میگفته که پسر جان، پسرم، الهی ثروت حضرت سلیمان نصیبت بشه. و دعای خیر پدر و مادرش به ویژه مادرشون همراهشون بوده همیشه در هر حال، در فراز و نشیب‌های زندگی. و زندگی به این مرد بزرگ صنعتگر آموخت این نکته رو که خودش میگه ابتدای صفحه اول سررسیدهایی که چاپ میکنه هست: خودم به خودم دروغ نگم. با همین شعار وارد زندگی شد و غیر معمول عمل کرد. همه ما دنبال جایی هستیم بریم استخدام شیم، یه حقوقی بگیریم سر ماه، یه آباریکهی باشه، امنیت داشته باشه، ولی او قید این امنیت و آب باریکه و حقوق سر ماه و پست دولتی که میتونست داشته باشه رو زد از حیات، از گوشه خونه حیاتش تولید رو آغاز کرد با پمپ سمپاش. رفت پمپ سمپاش که وارد میشد تولید بکنه که دیگه وارد نشه. اونقدر سختی کشید، ابتدای برنامه هفته قبل بود فکر کنم گفتم سختی نبود که آقای دکتر میرزاده نکشیده باشه، سختی دیگه وجود نداره که اون متحمل نشده باشه، ولی رها نکرد، ایستاد پای کار و تولید پمپ سمپاش منجر شد به تولید سمپاش کامل و بعد دید باز مخزن نداره، باید میرفت سراغ تولید مخزن. تولید مخزن باعث ورودش شد به صنعت پلی‌اتیلن که حالا از بزرگان این صنعت هست و کارهای بزرگی که در این صنعت انجام داد باعث شد نامش در کتاب رکوردهای گینس ثبت بشه و افتخاری بشه برای ایران و ایرانی. حالا من میخوام به ایشون سلام بکنم، خیلی دیگه نباید زیاد صحبت بکنم در محضر شما. آقای دکتر درود بر شما، وقت شما بخیر و متشکرم که به ما اجازه دادید در دفتر کارتون خدمت برسیم.
خیلی بزرگوار فرمودین، ممنونم از شما،
لطفه.
خیلی زحمت کشتی،
ممنونم و معذرت میخوام،
جدن متشکرم،
بزرگوارید آقای دکتر و معذرت میخوام که اینقدر صحبت کردم، زیاده گویی کردم در مقابل شما.
بعضی از کلمات رو من در واقع به کار میبرم که در واقع تفکر برای رفاه بشریت. خداوند آفتاب رو خلق کرده برای کل جهان، نه برای قسمتی از امریکا و ایران جاهی دیگه، به کل جهان. خداوند برای بندگانش، این امریکایی، ایرانی، عرب، عجم فرق نمی کنه، برای همه خلق الله هن. من هم بنده خدا هستم. تو این فکر افتادم که چکار بکنم برای رفاه بشریت، کارهایی را انجام بدم. اینا چی هستن؟ محصولاتی که ما تولید میکنیم، همون مخزنی که چند بار حضرت عالی اشاره فرمودین، اینها مواد اولیش در پتروشیمی مون تولید میشه. این تبدیل به کالا و فرم دادن به این را ما دستگاه قالبش انجام میدیم که چی؟ این رو به این فرم ها در میاریم که جایگزین کلیه محصولات یا مخازن فلزی بشه، چون هیچ نوع مشتقات نفتی بر اینها تأثیر منفی نداره، هیچ نوع مواد شیمیایی اسیدی حالت خورندگی به این مخازن نداره. این باعث میشه که شما و از نظر فود گرید هم بهداشتی، آب آشامیدنی، کنسانتره و آب شور، همه چی رو تو اینها میشه نگهداری کرد. این چیه؟ نعمت خداست که ما اینو تبدیل به کالاش کردیم در اختیار بشریت. یکی از محصولاتم در واقع، در صورت که بیش از 750 نوع محصول داریم، بیش از 7-8 نوع دستگاه داریم، طرح‌های مختلف راکندرول رو خدمتون عرض کردم تا 12,000 لیتر میزد. دستگاه بعدیمون که راکندرول تا 65,000 لیتر مخزن کفصاف و 66,000 لیتر به صورت کونیکال میزنه. بزرگترین قایق پلی‌اتیلن یک پارچه در جهان در این دستگاه تولید میشه که خودمون قالب‌هاشو بیش از 15-16 نوع قایق داریم. انواع قایق کاتاماران، قایقای صیادی، شیلاتی، غواصی و بچگونه، نمیدونم، طرح‌های مختلف داریم برای اینا. اینا برای رفاه بشریته. خانه‌های پیشساخته که تولید کردیم در دنیا نیست. وقتی من بعضی مطالب رو میگم ممکنه بعضی از شنوندگان بگن دیگه این همش دیگه داره از خودش بلو میکنه، ولی این خانه های پیش ساخته زدیم پلی اتیلن دو جداره هست، بین دو جداره فوم پلیورتان خورده، سرما گرما توش نفوذ نمی کنه، در کویر میخواد باشه یا در سیبری
اینو جواب دیده،
40 درجه، 50 درجه زیر صفر باشه یا 40-50 درجه بالای صفر باشه هیچ فرق نمی کنه.
حالا من یه سوال دارم، این محصولات که نامده اینا مشتریاش کجا هستن؟ مثلا قایق، قایقایی که شما تولید میکنید و میفرمایید که بزرگترین قایقا قایقای پلی‌اتیلن، کی از شما خریداری میکنه؟ اشخاص که نیستن،
قایق ها دوام ندارن، قایق های فایبر فوری در واقع با کشتن ضربه سرنشه میره زیر آب. آقای استنلی نامی داشت گزارش میداد، امریکاییه، اون روی سن داشت صحبت میکرد، منم با موبایلم همه را ضبط میکردم. کل قایق های گارد ساحلی امریکا پلی اتیلنه. چرا؟ چون دانسیته یا همون وزن مخصوص پلی اتیلن سبکتر از آبه. مشکلی برای قایق پیش بیاد زیر آب به این سادگی نمیره، رو آب شناور میمونه. فکری که من در جبهه داشتم و اونجا جرقه زد که آقای استنلی میدونی که توان ما در این رشته بالاتر از شماست، گفتم پیشنهاد میکنم براتون، شما سفارش بدین ما تولید بکنیم، شما در دنیا اینا رو توزیع بکنیم. گفت آقا پیشنهاد ما خوبه ولی ما نمیتونیم با شما کار بکنیم. حالا اومدم، 5 سال طول کشید تا قالب این قایق زدم و نمونش رو خدا حفظش کنه سردار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه دوتا موتور 250 داد، فیلماش داریم، اومدن آزمایش کردن، تست کردن و ملوانش در حین تست میگفت که داشت تلفنی گزارش میداد به سردار، گفت که سردار من کف کردم، کف نه، این در 30 درجه دور میزنه، قایقای ما در 90 درجه دور میزنه، این شتابش استادگیش با اون خیلی فرق میکنه، 70 گره رو آب داره راه میره، 140 کیلومتر تقریبا. این توضیحاتی میداد مزبور که به هر حال اینها رو ما تولید کردیم و الان تنوعش خیلی رفته بالا، امیدواریم که انشالله اول هموطنان ما استفاده بکنه ولی الان کشورهای خارج اینها رو استقبالش بسیار بسیار زیادتر از داخله.
ولی شما هنوز کار صادرات رو انجام نمید؟
میبرن، برای فرانسه هم رفته،
به دل نشست این مدلی که گفتید میبرن. آها الان دارن میبرن؟
بله.
آها فکرم دارید پیشبینی میکنید.
نه میبرن،
بله
الان میبرن، خانه های پیش ساخته رو الان چند روزی که چون آخر محصول اومده، جدیدتر محصوله، وقتی تو سایت من آلمان و اروپا دیدن اینو، متقاضی سری و فوری برای این اومده، برای کشورهای عربی زیاد.
تو چه ابعادی این خانه های پیش یا سالن های پیش ساخته رو میسازین؟
خانه های پیش ساخته در فرم های مختلف 50 متر مربع و بزرگتر بسیار سالن
50 متر مربع جا برای زندگی کاملا میتونه برای زندگی استفاده بشه.
دو طبقه میتونه باشه، به صورت سالن میتونه باشه، سالن مثلا 8 متر طول باشه، 50 متر 100 متر 200 متر اینا قطعات قابل مونتاژ به.
بریم سراغ خانواده محترمتون و ببینم که چند فرزند دارید. شما سال 58 ازدواج کردید، چند فرزند دارید؟
3 تا.
3 فرزند دارید، 2 پسر 1 دختر. سال تولدشون هم میخوام ازتون بپرسم، فرزند پسرتون که فرزند ارشد هستن
63،
متولد 63، بعد دختر خانومتون هستن،
اون هم با تقریبا 66 هستن،
3 سال از برادر کوچکتر هستن، و بعد فرزند آخرتون فکر کنم دانشجوان الان.
بله من دانشجو.
فرزند آخر دانشجوان.
78.
حالا به هر حال یه مجموعه ای رو شما سامان دادید، شکل دادید و داره کار میکنه و متخصصان و کارمندان و کارگران زیادی در این مجموعه دارن کار میکنن. شما تا حالا فکر کردید وقتی که 30 سال دیگه، 40 سال دیگه عمرتون که به پایان برسه، این مجموعه هم عمرش به پایان خواهد رسید یا نه؟
خب من در واقع این رو قبلا هم تو صدا و سیما این رو گفتم، کاری کردیم که مثلا حتی خودم هم نباشم، برای 30 سال آینده برنامه‌ریزی کردم که بچه‌هام چیکار بکنن که با مشکل اقتصادی مواجه نباشن و این توصیه رو کردم براشون. سوال نکردین که بچه هاتون حالا تو کارخونه هستن با شما کار میکنن یا چجوری؟
در واقع مقدمه ای بود برای ورود به همین بحث که بچه ها دارن چیکار میکنن، آیا بچه ها دلش میخواست کار دیگه ای بکنن یا نه به اجبار شما وارد شدن، خودشون دلشون میخواست؟
نه همه، پسر بزرگم که قائم مقام کارخونه است و بیشتر از من الان مسلط بر کارهای کارخونه،
واردش کردید کاملا؟
وارد کاملا، علاقه داره، با علاقه خودش، و الان هم همین ساعت هم تو کارخونه است.
بله
پسر کوچکم همینجوری و دخترم که در واقع هم پسر بزرگم ازدواج کرده، 2 تا نوه‌زن دارم، دخترم همینجوری 2 تا نوه‌زن دارم دخترم هم دانشگاه رو همون مرکز علم کاربردی رو حدود 600 دانشجو داریم اونجا رو در واقع.
آقای دکتر یادم رفت، حالا پیش از اینکه به دانشگاه برسیم، شما بین این همه مشغله و گرفتاری کار تولید و فراز و نشیب و این همه دغدغه دکتراتون رو گرفتید آقای دکتر؟
بله، عرض به خدمت.
چه شکلی شد دکترا گرفتید و در چه رشته‌ای؟ اینو لطفاً بگید.
در رشته اقتصاد.
آها، اومدید دیگه اقتصاد خوندید.
اقتصاد خوندم و غیر حضوری خوندیم. اونجا هم به هر حال واقعا وقت گذاشتیم، زمان گذاشتیم و تونستیم که اونم.
چه سالی؟ خیلی نباید عقب باشه.
خیلی نه، تقریبا برمیگرده حدودا مثلا 16 سال قبل.
16 سال قبل اوج کار تولیدتون بود. بله. واقعا دست مریضات و خدا قوت که کنار اون حجم از کار تولید شما رفتید و تحصیلتون رو رسوندید به بالاترین مرتبه. و اما برسیم به یک کار مهم دیگری که شما انجام دادید و اون هم مسئله‌ای که خیلی ها راجبش صحبت میکنن ولی بهش عمل نمیکنن. این مسئله و این حرف، حرف بسیار تکراری که ارتباط بین صنعت و دانشگاه در ایران برقرار نیست. این دوتا انگار با هم قهرن. صنعت داره راه خودشو میره، دانشگاه هم راه دیگری داره میره. کما اینکه بسیاری از شما بزرگان صنعت میگید بچه‌هایی که وقتی فارغ التحصیل میشن در رشته‌های صنعتی، اینها همون لحظه آماده نیستن برای ورود به عرصه صنعت. انگار باید یه دوره تخصصی بگذرونن، با تجربه بشن، بعد وارد بشن. و بالاخره این یه اشکالیه که وجود داره. شما نگاهتون چی بود و چه کردید برای رفع این نقص؟ چون میدونم کار مهمی انجام داد.
ببین، سوال بسیار مهم و حساسیه و سوال بسیار اساسی هستش. وقتی من در کنفرانس‌های بین‌المللی شرکت میکنم، یعنی همصنفه‌های ما کارخونه‌دارها اونجا هستن، بعد از اتمام کنفرانس ما میریم تو کارخونجات بازدید میکنیم از اونها. وقتی بازدید میکنم ببینم که یه تعداد اونجا در واقع نفراتی هستن که تا همون فرم چی؟ فرم کارگری همون کارخونه. سوال میکنم که شما چه کاره این فلان؟ میگه من دانشجو ام، در فلان رشته اومدم اینجا دوره کارآموزیمون رو بگذرونم. کشورهای صنعتی و پیشرفته اینجوری نیستن که مدرک رو همینجوری پولی ببرن بدن برای چی؟ فارغ التحصیلان. بایستی حتما علم با عمل توأم باشه.
حالا این که آقای دکتر هم گفتم پولی، منظور شهریه است دیگه، شهریه های ترمای مختلف دانشگاه.
حالا شما هر چی اسم میخوای بذارین، کشورهای پیشرفته چیکار کردن؟ علم رو با عمل توأم پیش میبرن. ما به خودمون دروغ نگیم. بیاییم وقتی در دانشگاه استاد دانشگاه خیلی تسلط داره برای اثر علمی، اثر عملی واقعا نیاز داره، یا صاحب کارخونه که مسئول فنی کارخونه مثلا اونجا خیلی اثر تکنیک، اثر عمل بالاست، اثر علم نیاز داره به علم استاد دانشگاه. اینها بایستی با هم تداخل بکنن، بایستی با هم ادغام بشن. اونی که خارج این کار انجام میده، کشورهای صنعتی و پیشرفته این کار انجام میدن و دارن پیش میرن.
آقای دکتر، مثلا کشور آلمان رو مثال بزنیم، به ما بگید تو آلمان چی کار میکنن مثلا؟ حالا این یک مثاله. مثلا ژاپن چی کار میکنه که ما اون کارو نمیکنیم؟ دانشگاه اصلا شما صنعتگر رو قبول نداره، استاد دانشگاه اصلا شما رو قبول نداره.
درسته.
داره کار تئوریک خودشو میکنه. و برعکس، شما صنعتگری که تو کارخونه دارید کار میکنید، از نزدیک با وجوه مختلف تولید دست به گریبانید، شما میگید اصلا اون چیزی که پای تخت تو کلاس دانشگاه گفته میشه رو اصلا قبول ندارم. قبول ندارم که اصلا کاربرد نداره، پای دستگاه تو کارخونه کاربرد نداره.
در صورتی که اینجوری نیست. علم با عمل تو ام هست. کسی با. که عملا کار انجام بده نیاز به علم داره. علمش هم باید چیکار بکنه؟ فرمول رو باید بلد باشه. میخواد قالب یه مخزن مخروطی مثلا 20 لیتری رو بزنه، باید محاسبه بکنه که این مخروطی باید قطرش چقدر باشه، قطرش چقدر باشه، ارتفاع چقدر باشه.
این محاسبه دقیق رو دانشگاه میکنه.
دانشگاه با مثال یه ساده خدمتتون براتون، این بدون محاسبه نمیتونه باشه. حتما باید نیاز به هم دارن. نیاز به هم دارن، باید مکمل هم هستن. ما در صورتی که فاصله داریم متاسفانه، این فاصله باید بایستی که دانشگاه با وزارت سمت اینها رو چکار بکنن، با هم ادغام بکنن. دانشجو بایستی بره در کارخونه جات لباس فرم کار رو تن داشته باشه و اونجا یاد بگیره. عملا
شما در این حوزه هم تسلیم نشدید، کاری کردید، یعنی یک قدم مهمی برداشتید و اونم تأسیس دانشگاه بود.
هر دانشجویی که میاد اونجا بایستی عملا غیر از کارهای تئوری باید عملا بره در کارخونه جات کارگاه ها یاد بگیره و وارد عمل بشه، بعد اونجا فارغ التحصیل بشه.
حالا من نمیخوام وارد کار کرده این دانشگاهی که فرمودید بشم، یعنی که حالا ممکنه تصور یه بخشی از مردم این باشه که خب دانشگاه راحت تریه، بریم یه مدرکی بگیریم، انگار راحت تر از مثلا دانشگاه سراسریه. این تصوریست که دارم، من درست و غلطشو کاری ندارم، واردش هم نمیخوام بشم، اما میخوام ببینم که شما در ارومیه دانشگاهی تأسیس کردید و ظاهرا هم هست که دارید متخصص تربیت میکنید.
از بین دانشجوهامون حدودا 20 نفر داریم که مبتکر و مخترعن، مغزهای بسیار خوب و ایده‌آل دارن.
تو همین سازوکار نظام آموزش عالی شما دارید این کار رو انجام میدید.
احسن، اونها را حمایت کردیم، اجازه فرار مغز از مرزها را به اینها ندادیم. این در واقع برای من واجبه. شما جوانها بایستی تو این کشور فعالیت بکنید. انتظار دارم مسئولین محترم تو این قضیه زمان بذارن، سرمایه گذاری بکنن، وقت بذارن، اهمیت بدن که جوانها، چرا یه جوانه مبتکر ایرانی در فلان جا سر در میاره، چرا ما نتونیم اینو نگه داریم، چرا میتونیم اینو نگه داریم، این توان رو داریم، باید به همدیگه ارزش قائل بشیم، بها بدیم. تا چه میخواییم؟ ببین شماها جوانین، ما قبل از انقلاب و اوضاع کشورهای همسایه چی بودن؟ خیلی افتضاح، ما خیلی پیشرفت. ما الان از چندین لحاظ پیشرفتمون بسیار قوی تر از اونها و کل دنیاست، ولی میتونستیم در تمامی جهات قدم برداریم و بر تمامی جهات، چون داریم این رو، خداوند تمامی نعمت ها رو به ما داده. مدیر عامل یک از شرکت های حالا ژاپنی گفته که خداوندم را شاکرم که برای کشورم معادن نفت و گاز و طلا و چیچیها را نداده، ولی آدم‌های خوشفکر و خوشمرام داده. این خیلی مهمه. خداوند الان به ما تمامی معادن را داده، تمامی این نعمتاش را داده، مغزهای بسیار خوب را داده، آدم‌های خوشمرام و خوشفکر را داده، ولی در بین اینها متأسفانه بعضی از نفوذی‌های نمیدونم کجاها باعث شده که اون
استفاده لازم که باید بشه از این منابع.
وقتی مقام معظم رهبری اول سال رو میگه که در واقع جهش تولید، یک عده از دولت مردان میان اون جهش رو برعکسش در واقع تبر دستشون گرفتن، اون تولید کننده رو پاش میزنن که این نتونه قدم برداره. جهش نیست، این نمیگم صاف بکن گل شیر بکن دارو که این گلها رو بردار، من اسم دیگه نمیتونم بذارم دیگه.
نه دیگه، حذف کردم از سازوکار مدیریتی. بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر میرزاده. گفتگوی ما رو میشنوید با جناب میرقاسم میرزاده از صنعتگران بزرگ کشورمون و از بزرگان صنعت پلی اتیلن. تا ثانیه‌های دیگر گفتگومون رو با ایشون پی میگیریم. شما هم پیامک برای ما ارسال بکنید، بگید این بحث رو دوست دارید، نظرتون در مورد این بحث چیه، با جایش مخالفید، با جایش موافقید، برای ما پیامک بفرستید به 30,36,37، سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایران. We'll be right back. نام‌آوران صنعت رو میشنوید از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. توصیه میکنم که حتما در آرشیو برنامه‌های رادیو اقتصاد برنامه‌های گذشته ما رو، گفتگوهای گذشته ما رو حتما جستجو بکنید و بشنوید، حتما خوشتون اومد. این برنامه رو تا پایان بشنوید لطفا. متشکرم از همراهیتون. ضمن اینکه اگر سر و صدایی به گوش میرسه به دلیل اینکه ما در استدیوی رادیو نیستیم، در دفتر کار آقای دکتر میرقاسم میرزاده هستیم. خب آقای دکتر، برسیم به کتاب گینس. کاری کردید کارستان، لطفا برامون دقیقا توضیح بدید که چه کردید که باعث شد نام شما در کتاب گینس ثبت بشه.
همه نکته رو قبلا خدمتتون عرض کردم فهمت. که با بزرگترین مخزن پلی‌اتیلن یک باچه در دنیا میزنن در استرالیا هستش، 45,000 لیتر اون، و بزرگتر از اون دیگه در دنیا نیست. ما اومدیم دستگاهش رو طراحی کردیم، تولید کردیم و مخزن 65,000 به صورت کفصاف و 66,000 به صورت کونیکال الان داریم اونها را تولید میکنیم.
66,000 لیتر. اندازش رو برای ما میگید که یه تجسمی ازش مونده.
قطرش 3.40 متر، ارتفاعش 720 سانت.
7 متر و 20 سانت ارتفاع بلد. قطرش هم 3 متر و 40 سانت. این ابعادی که توضیح دادیم در واقع یک پارچه تولید میشه این مخزن از جنس پلی‌اتیلن توسط آقای دکتر میرزاده. منتها برای من جالبه که دستگاهاشو توضیح کنم، ما این دستگاه رو نداشتیم آقای دکتر.
نداریم.
این از کجا اومد؟ یه جایی بین صحبتاتون گفتید توی کنفرانسی با موبایل عکس گرفتید و
نه برای از صحبتاش
از صحبتاش یعنی میخوام بگم ایده گرفتید که آقا بالاخره این کار میشه انجام داد.
تو جلسه بود دیگه.
بله. این طراحی ها با ایده پردازی و اینها
همش با طراحی خودمون در واقع. از کسی اقتباس نگرفتیم.
از تیم تخصصی خودتون.
بله. بله. استارت کار. تمامی فکرها رو در واقع خود بنده به اکیبم منتقل میکنم. بعد اونا چیکار میکنن؟ میارن طراحی رو اوکی میکنیم، بعد میریم قسمت فنیمون و تولیدمون، هم خود دستگاه هم خود قالب ها رو، تمامی کار رو اینجوری انجام میدیم. هیچ وقت بدون مطالعه بدون بررسی کاری رو انجام میدیم. مثلا مخزن که زدیم دقیقا تو نرم افزار محاسبه میکنیم، اینو پر از آبش میکنیم با دانسته های مختلف که این دوامشو داره نداره چجوریه، یا همون قایق رو میاییم توی نرم افزار این رو آزمایش میکنیم در موجه های مختلف با سرعت های مختلف وزن های مختلف روش قرار میدیم که این چند کیلوگرم چند تن بار رو میتونه حمل بکنه که مشکل نداشته باشه. همین اینها دقیقا کاملا مطالعه شده، نه که مثلا همون الکی رو هوا کار انجام بدیم.
و خودتون واقف بودید دارید کاری رو طراحی میکنید که تا حالا در دنیا
نشده.
اتفاق نیفتاد و نشده. بله. و بعد خودتون اطلاع دادید به اون مرکز. بله. که مربوط به کتاب رکوردهای گینس. بله. آمدن بررسی کردن.
بله. اون هم چون مؤسسه گیسیندر در انگلیسه براشون خیلی سنگین بود که این صنعت در کتاب گینس ثبت بشه. 2 سال طول کشید تا آخرش قبول کردن و نده. گفتم از انجمن سوال بکنید، انجمن که اختیار اطلاعاتش دست شماست دیگه، کجا تولید میکنن؟ بسم الله بریم از اونجا، از انجمن از این ور و بر سوال کردن، دیدن نه بالاتر از اون نیست، مجبور شدن ثبت بکنن.
و این شد که نام شما ثبت شد. بله. نام طرح شما ثبت شد در گینس. چه سالی بود؟
سال 86.
86 این اتفاق افتاد.
و تا به امروز هم این رو حفظش کردیم الحمدلله.
آقای دکتر میرزاده، من این سوالو از همه مهمانان برنامه نام‌آوران صنعت میپرسم، تا حالا شده به بن‌بست کامل برسید و به این نتیجه برسید که دیگه هیچ راهی باقی نمونده و دیگه شکست خوردید؟
سوال بسیار جالب. و ما به شرط این که این رو صدا رو پخش بکن دیگه، خیلی جاها خواستن که در واقع چاله در مسیرمون بکنن که ما بیفتیم تو چاله دیگه نتونیم بیرون بیاییم، ولی خدا